برای سلامتی آقا امام زمان سلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا و الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تتمية مسألة 43 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که فرد مسلی که ساتر نداشته باشد یسلی صلات المنبله و این لم یأمن من الناظر المحترم صلا جالسن. همون جالس و قاعد را شرح میدن و در ادامه میفرماید و ینحنیم للرکوع و السجود به مقدار لا یبدو عورته و این لم یمکن فیؤمی برأسه و الا فبعینیه و یجعل الانحناء او الایماء للسجود ازید من الرکوع و یرفع ما یسجد علیه و یضع جبهته علیه وفي سورة القيامة يجعل يده على قبوله على الأحوات. تتمية همان بحثي كشرح اجداد شد براي تأييد اون فتوای احتياطي که گفته شد از انحناء استفاده بشوند. سیدم می فرماید که و ینحنی للرکوع و السجود به مقدار لا یبدو عورته در رکوع و سجود منحنی بشوند، خم بکند خودش رو سر و شانه هاشو تا حدی که عورت کشف نشود و این مقدار همان که گفته شد مقتضای ادله اولیه مقتضای اصول از اف الازالک مقتضای قاعده میسور و قاعده میسور که عنوان بکنم در ذهن شما هست که می فرمایید بر قاعده میسور اشکال شده است، ولی که اشکال مبنایی است. مشهور قاعده میسور را معتبر می دانند و خود صاحب جواهر مطالعه کنید به قاعده میسور تمسک می کند و سیدونان استاد هم که اشکال می کند اگر به ذهنتان سپرده باشید قاعده میسور رو موردی تأیید می فرمایند. می فرماید خلاصه فرمایش ایشان این است که قاعده میسور به عنوان یک قاعده کلی مستند متقنی ندارد، اما مواردی است که بر اساس نص خاص به میسور آن اکتفا می شود. خیلی خوب، ما هم میگیم همون موارد از مجموعه موارد یک عنوان انتزاع بشود تحت عنوان قاعده میسور. نتیجتاً تقریبا نظام لفظی می شود قاعده میسور رو به عنوان قاعده بپذیریم یا نه قاعده نپذیریم، ولی که مواردی را که آمده است به آن موارد به میسور اکتفا کنه. طبق معیار این مورد میسور هست، رکوع هست، رکوع در حد کامل رکوع خود رکوع هست، و اگر حد کاملش نبود آنچه میسر است در حد یک انحناء میسور رکوع هست. و اضف الی ذلک که اگر رکوع با اون ادله فقهی رعایت نشود مانعی در باره رعایت رکوع در حد انحناء وجود نداشته باشد، شک در امتثال به وجود میاد، شک در امتثال به عبادت تمام. باید اون عبادتی که شک در امتثالش به وجود بیاد مساوی با عدم تحقق اون عبادت است. احوت هم این است، جمع هم که گفتیم، سید طباطبایی هم این انحناء را مورد تصریح قرار داده است، منتها در حالت سجود که فرق نمی کند. انحناء که باشد از ایمان که بیرون انحناء هست، سجود یا رکوع. اما بعد از آن می فرماید که اگر انحناء ممکن نباشد باید ایماع به وسیله رأس صورت بگیرد، یعنی یک مسلی عریان فقط سرش رو تکان بدهد، بیارد یکی پایین بکند یکی بالا. و بعدم می فرماید که اگر به وسیله رأس ممکن نبود، چه فرضی باشد که آدم عریان سرشون نتوند تکون بدد، در آن صورت میگن به اشاره چشم اکتفا کند، رکوع چشمشو میبندد، سر از رکوع برداشتن چشمشو باز میکند. سیدان الاستاد هم اشارت هایی دارن، تحقیق هم این است که این حالات یعنی این رکوع و سجود با اشاره رأس و سر و با اشاره چشم درباره مریض آمده است و درباره عریان اولا نسی نداریم و سنیان با واقع تطبیق نمی کنند. قواعد عمومات اگر با واقعیات تطبیق نکند که از اون قواعد استفاده نمی شود. واقع این است، واقع این است که یک عریان در اون حدی قرار نمیگیرد که فقط اشاره چشم داشته باشد دیگه اشاره ازش ساختن نباشد، همچی چیزی مخالف واقع است. بنابراین دلیلی ندارد. سیدون الاستاد می فرماید که دلیلی در اینجا نیست، ولی از باب این که درباره رکن صلات که دائر باشد بین عدم اتیان و اتیان در حد اقل باید با اون اشاره اکتفا بشود و اشکال عمده این است که در فرض عریان کار به اشاره سر و اشاره چشم واقعا منجر نمی شود. این واقعیتی است، جای تردید در کار نیست. بنابراین عریان حکمش در رکوع و سجود در حد ممکن، در حدی که لا یبدو عورتهو یا لا تبدو عورتهو، اگر فعل لازم باشد تبدو، اگر فعل متعدی باشد لا یبدو عورتهو که عورتهو می شود مفعولش. بنابراین در اون حدی که عورت کشف نشود انحنا جامع بین ایماء و رکوع عن اختیار خواهد بود و مطابق احتیاط و الله هو العالم. اما در بس در تتم می فرماید که و فی صورت القیام یجعل یده علی قبوله علی الاحوات، در صورت قیام با همون شرط که ناظر محترمی وجود ندارد می فرماید که دست خودش را روی قبولش قرار بدن که یک نوع سطری به عمل آمده باشد و این حکم را از صحیحه زراره باب 50 از ابواب لباس مصلی همین وسائل جلد 3 استفاده میکنیم. قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو صلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على صوبته. استفاده شد که اگر مکلف مرد باشد یا زن که فرقی بین مرد و زن در این احکام وجود ندارد، نماز رو به اون صورت بخواند ولی خود عورت را با دست خودش مستور.
در نماز تمام بدن زن عورت با مرد فرق میکنه.
منم قبول دارم که عورت مرد با زن فرق دارد، ولی شبه کسی منکر نیست، ولی در حکم فرق نمی کند. آقای علیزاده، حکم باید مرد هم عورتش رو مستور بدارد، زن هم باید عورتش رو مستور بدارد. اونگهی آقای علیزاده، هر دو در متن مثل هم آمده است، منتها برای زن تصریح شده است اسم عمرت و برای مرد کلمه قبول به کار رفته است که در مرد قبول، در زن همون عورت مخرج بول هست و مخرج ولد. برای شما بگم فرقش این است، با دست خودش مستور بدارد. در این حدیث برای مرأه و برای رجل هر دو این حکم یکسان اعلام شده. عزیز من آقای علیزاده، اما این حکم را ما از اصل حکم یعنی از وجوب و الزام که جدا کنیم به جهت رعایت ادب صلاتی و به عبارت دیگر آداب صلات که ببینیم مکلفی که در جایی باشد که ناظر محترم نیست، ساتر که ساقط هست، تا این حد حکمش اینه که قیام قائما نمازش رو انجام بدهد، ولی اصلا ستری که وجود ندارد و دلیل دیگه هم ندارد دست ستر شرعی نیست، از آداب هست. مناسبت حکم و موضوع دست و ساتریت ستر شرعی نیست، از آداب صلات هست. این نکته را که به ذهن سپردید مستند احوت براتون معلوم میشد که چرا سید احوت فرمود که در این حالی که در روایت صحیح و سندی هم آمده است، ولی فرمود که یجعل یده على قبوله على احوت. وجه احوت این بود که برای شما یادآور شدم. مسئله 44 ازا وجد احسنتم، ما اینجا آقای خامی چون من راه رو هموار کردم مسئله رو جمع کردم که به این حد جمعش کنیم که ادب است دیگه تمام، اما شما به اون ریزی کاری گیر میدید، چشم، به خاطر گل روی شما اون ریز کاریش هم شرح بدم. مطلب که احوت بود و خود این سطح که سطح شرعی نبود و آداب بود، لذا در نص هم اگر ذوق استفاده از نصوص در کار باشد ببیند که در ضمن اشاره گذرا از ادب صلات، آداب و صلات، لذا در حال صلات یک مصلی ادب و قرائت کند مکروه نباشد عورتش، ولو کسی هم نباشد. خب یه جورایی مستور رو بدارد. این مطلب که گفته شد، سؤال قبول را سطر کند یا دوبار را، در این بحث مسئله بعدی شرح بیشتری داده که جواب سؤال آیه خامنه‌ای هم داده بشد. مسئله 44 می فرماید اذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبول او الدبر او التخيير بينهما وجوه اوجبها الوسط. می فرماید که سید یزدی و عروت الوثقا هست دیگه، مسائل ریزی که اتفاق بیفتد، فردی است یک ساتر برای صلات ندارد مگر یک تک پارچه کوچکی که یا دوبارش را سطر کند یا قبولش را. این فرد وظیفش چیه؟ تقدیم کند قبول را بر دوبار، یا اینکه برعکس سطر دوبار مقدم باشد بر سطر قبول، یا مخیر باشد چون عورتین هستن وجهشو بگیم. وجه تقدیم قبول این است که در نسی که صحیحه زراره بود سطر به قبول اختصاص داده شده که با دست خودش قبولش را سطر کند. این اشعار یا تأیید میکند که سطری که بین قبول و دبر دائر باشد سطر قبول مقدم است. و از فعل ذلک که گفته می شود سطر دبر تا حدودی از نظر جسمی وجود دارد، بین الاریتین هست. یک سطر طبیعی بدن انسان دبر را مستور می دارد، بنابراین قبول که مکشوف است باید سطر آیت بشود. این وجه برای تقدم سطر قبول بر دبر یا تأخیر است. تأخیر این است که هر دو تحت عنوان عورتین هستند، هیچ کدام در فقه از لحاظ وجوب سطر و از لحاظ ذاتی و عنوان و موضوع حکم فرقی ندارند، عورتین هست. بنابراین مخیر است که این کار را انجام بدن بر اساس تزاحم و قدرت و قصور قدرت بین انجام دو تا سطر، ترجیحی که امن نبود و اهمیت هم وجود نداشت، کار به تخییر کشیده می شود. در حقیقت مسئله از باب تزاحم می شود و ترجیح نیست و تأخیر هست. این وجه تأخیر. وجه تقدیم دوبار که سید فرموده است اوجهها و اوسطها، یا اوجهها الوسط که همون دوبار هست، در اون رابطه گفته می شود که در نصوص آمده است که از رکوع و سجود اجتناب بشود تا لا یبدو خلفه، تا دبرش مکشوف و نمایان نشود. نسبت به سطر دبر در نصوص اشاره شده است، لذا سیدنا الاستاد هم می‌فرماید از هر این است، یعنی ظاهر نیست، از هر اون دو مورد دیگر هم بدون وجه نیست، این وجه بیشتر روشن‌تر دیده می‌شود که انجام بدهد. و فتوا هم همین است که درست خواهد بود انشاءالله. اجازه بدید این مسئله رو هم بگم، بعد یک نکته اخلاقی. مسئله 45، یجوز للعرات الصلاة متفرقین و یجوز بل یستحب لهم الجماعة و این استلزمت لسلاته و این استلزمت سلاته جلوسن و امکنهم السلات مع الانفراد قیامن فیجلسون و یجلس الامام وسط صفه و تقدمهم برکبتی و یقومون للرکوع و السجود الا الا اذا كانوا في ظلمتين آمنين بالنظر بعدهم الى بعد فيسلون قائمين صلاة المختار تارة ومع الإيمان أخرى على الأحوات. عنایت کنی مسئله نسبتا عجیبی است، محل ابتلا هم که تقریبا نیست و در متن آمده است، باید شرح بدیم. ما تمام متن رو باید عبور بکنیم تا یه چیزی بشود. انشاءالله خدا توفیق بدهد که شما در مرحله استنباط کامل برسید. برای شما یادآور بشوم که می‌فرمایند طبق نصوص و اقوال و فتوای فقها افرادی که عریان باشند چند نفر، ولی اینها میتونن نمازشون رو جدا و منفردن بخوانن و میتونن نماز جماعت بخوانن. برهنه ها و عریان ها نماز جماعت بخوانن، فرض عجیب نیست. فرض کنید ده نفر بودن مسافر، یک عده گردنگیر آمدن، تمام لباس های اینا رو گرفتن، اینا رو لخت و برهنه رهاشون کردن. وقت نماز رسید، دسترسی هم ندارن. اینا نماز رو الان قبلن گویا که جماعت میخواندن، الان هم میتونن نماز جماعت بخوانن. فتوا میفرماید که نماز جماعت هم ممکن و جایز است، میتونن نماز جماعت رو بخوانن. این مطلب که نماز جماعت اینجا وجه دارد، نصی داریم که بر اساس اون نص این حکم را اعلام کرده باشند. کتاب وسائل جلد 3 باب 51 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 1 صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعتا و هم عراد، از طائفه‌ای که همشون آریان بودن لباس نداشتن جماعت خوندن. درست است؟ امام فرمود یتقدمهم الامام برکعتین و یصلی بهم جلوسا و هو جالس. اینجوری باشن، امام در وسط صف هست، فقط رکعتین امام یعنی زانوهای امام از اصل صف جلوتر باشد و الا جلو نیفتد از بقیه که کشف عورت و رؤیت عورت بشود، وسط جمعیت قرار بگیرد. و یصلی بهم جلوسا، این گونه صلات که تجویز شده است مورد نص و فتوا هم که سید فرمودن جایز است. اما این بحث اولا محل ابتلا به ندرت قرار بگیرد و ثانیا جماعت که الزام ندارد، اختلاف نظری هم در این رابطه بین فقها هست که این صلات با بعض این جماعت با بعض از نصوصی که آمده است عریان ها اگر نماز بخوانند با فاصله نماز بخوانند، با جماعت تطبیق نمی کند، لذا اختلاف نظر وجود دارد. سیدنا الاستاد مسئله رو جمع کردند، فرمودند احوات این است که در این صورت نماز فرادا انجام بشود و به صورت جماعت اتیان نشود. این فرمایش ایشان دقیق و متین و مطابق با احتیاط به نظر می رسد. و الله هو العالم. قال الله تعالی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسن و جادلهم بالتی هی احسن. این آیه برای همه مردم عمومیت دارد. میتونید بگید قدر متیقنش اهل علم هست. اهل علم که میخواد روحانی و مبلغ دینی هست، هر کجا که مجادله ای بشود، بحث علمی صورت بگیرد، جادله بلدی هی احسن. هی احسن معنیش چیه؟ یعنی اگر تواناییشو ندارید وارد نشوید که باعث ضعف سمعه بشود. ببینید اگر توانشو دارید وارد بشوید، یا اگر طرف قبول نمی کنه وارد نشید، قابلیت ندارد. علامه حلی رو گفتن که جواب ابن تیمیه رو بنویسید، فرمودن اگر قبول می کردن، اگر منطق داشتن می نوشتم، ولی چون منطق قبولی ندارم، فقط بر اساس لجاجت و عصبیت جلو آمدن، گفتن و بحث ما فائده ای ندارم. این بلتی هی احسن، بلتی هی احسن، جادل هم بلتی هی احسن، جادل هم اود و الى سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسن. من حکمت چیه؟ با حکمت برخورد کنید. آنچه که استفاده می شود از سناسوب و موضوع رجاءً، چون تفسیر دیگه دست ما بحث است، رجاءً از کنیم، یادآور بشویم. بالحکمت یعنی با یک برخورد فرزانگی، تواضع، چهره باز، متبسم و با حکمت و فرزانگی و با گوش دادن سؤال و اشکال طرف تا آخر، وسط کلامش نبرید. حتی در نکته اخلاقی چی آمده است؟ اگر کسی نکته اخلاقی رو گفت شما بلد بودید، نگید که من شنیدم، ذوقش میزنید. بالحکمت، با فرزانگی، همه حرفا رو گوش بدید. اگه تکراری هم بود نمیگید تکراریه، اشکال داشت فورا نمیگید اشکال داره، بعد از آن هم یه تیولای میگید، یک تشکری میکنید، آنگاه دلیل را یوا بسیار با حکمت با موعظه حسنه اعلام. در فرهنگ طلبگی بیان همراه با خشونت به سب نرسیده. بیان با خشونت اولا هیچگاه جواب نمیدن، و بعدا برای بیان احکام شرع و اخلاق و بیان طلبگی هیچگاه بیان خشن جواب نمیدن. پروردگار و گناهان ما رو ببخش و بیاموز، توفیق عبودیت عنایت فرما، تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما، برای سلامتی آقا امام زمان سلامت خدا کنید.